أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سوره هم رسیدیم به اولین آیه. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم این سوره بسم الله جزءشه و همچنین بسم الله الرحمن الرحیم جزء بقیه سور قرآن کریم هست، به اتفاق شیعه و به اقرار برخی از اهل سنت و به روایاتی که حتی در کتب اهل سنت روایت و نقل شده. بسم الله را بهش تسمیه میگن، بسم الله میگن، کلمت التقوا هم میگن. اینا همه اسامی است که برای بسم الله وجود دارد. و اما بیام سر تفسیر خود بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم هشت کلمه است. یه با در زبان عربی معانی مختلفی دارن. در کتاب‌های ادبی معانیش ذکر شده، مثل فرض بفرمایید که مفردات راقب، نجم البحر، مقل النبی، با کار به اون نداره که معنای با رو حالا میگیم اینجا چیست. بسم در واقع یه باس و یه اسم. الف اسم تو زبان عربی بهش میگن الف وصل. الف وصل وقتی با کلمه یا حرف قبلی خونده بشه در تلفظ ساقط میشه، یعنی به اسم شما نمیدید، الف میفتد، میگید بسمه. این میشه الف وصل. یعنی اگه شما با کلمه قبلش خوندی این الف تلفظ نمیشه. الف اسم الف وصل. ولذا همه جا الف وصل در تلفظ با حرف یا کلمه قبلی ساقط میشه اما نوشته میشه. مثلا شما میخواید بنویسید بسمه تعالی، به سین بنویسید غلطه، باید بنویسید به الف سین با بقیهش، به اسمه تعالی باید بنویسید. این هایی که ببینید بعضی بسمه تعالی را بدون الف می نویسن این غلطه. تنها جایی که به اسم بفرمایید که الف وصلش نخونده میشد و ننوشته میشد، تنها جا بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی تو بسم الله شما نه تلفظ میکنید الف اسم را چون الف وصل، حتی نمی نویسید، تو نوشتنم میندازیدش. علاوه بر ازا شما بسم الله را به و سین می نویسید، به و الف و سین بنویسید غلطه. توجه می فرمایید تنها جایی که ساقط می شود الف وصل در لفظ جلاله در بسم الله است، اونم به خاطر چی؟ به خاطر کثرت استعمالش گفتن که چون مردم زیاد بسم الله را هم می نویسن و هم بر زبان میارن، بنابراین در نوشتنم علیف وصلش حذف میشد و این فقط اختصاص دارد به چی؟ به بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا بیام سر بسم. به و اسم جار و مجرور. جار و مجرور در زبان عربی متعلق میشد، یعنی چی بسم الله، چی بسم الله، جمعیتن چی رو داری با نام خدا شروع میکنی؟ دقت میکنید شما اروزا بعد فرض فرمایید یک کسی میخواست زمان شاه نماینده مجلس میشه، میگفت به نام نامی مثلا اعلی حضرت فلان من سخنرانی خودم رو شروع کنم. پس این بنا متعلقش چی شد؟ بنا متعلقش آغاز سخنرانی شد. زبان فارسی ما همینجور وقتی شما میگید به اسم با نام خدا، یعنی به نام خدا میخوایی چی کار بکنی؟ به نام خدا چی چی؟ یه صلوات بخونی و لذا این متعلقش از کجا استفاده میشد؟ از اون کاری که شما میخواید بکنید. اگر میخواید سخنرانی کنید میگی بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی من سخنرانی خودم رو شروع میکنم. او میگفت به نام نامی اعلی حضرت، من میگم به نام نامی ذات ذوالجلال و الاکرام به نام خدا شروع میکنم. پشت ماشینت نشستی صبح اول وقت ماشینت رو روشن میکنی، پشت فرمان میگی چی؟ بسم الله، یعنی خدا یا من رانندگی خودم را با نام تو شروع میکنم. صبح از خونت میای بیرون یعنی خدا یا میگی بسم الله، یعنی خدا یا من روزم را با نام تو شروع کردم. در دکونه تو باز میکنی قفلش رو میکشی بالا میگی چی؟ میگی خدا بسم الله، یعنی خدا یا من دکونم رو با نام تو باز کردم، آغاز کردم. این بستگی دارم که شما چیکار میخواید بکنی؟ میخوای سر سفره افطار نشستی چند ساعت دیگه میگی بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی چی؟ یعنی افطارم را با نام خدا شروع میکنم. او آقا میخواد زن بگیره تو خطبه، بفرمایید چی؟ در خطبه نکاحش عاقدش براش میخواند چی؟ عاقدش براش میخواند بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی من این عقد نکاح بین این زن و مرد را با نام خدا شروع میکنم. و همینجور برو جلو شما. پس بسم الله یه متعلق دارد که بسم الله چی چی با نام خدا میخواید چی کار کنی؟ توجه میفرمایید این میشه متعلق به بسم الله الرحمن الرحیم. حالا تو اینجا متعلق به بسم الله چی چیه؟ تو بسم الله سوره هم، تو بسم الله چی؟ تو بسم الله بقیه سوره ها این متعلق بسم الله چیست؟ شما چی کار میخوایید بکنی با نام خدا؟ خب اینجا اقوال مختلف هست. ظاهر این است اگر شما قصد قرائت قرآن داری، یعنی میخوایی قرآن بخونی، میشد چی؟ میشد این که من آغاز میکنم قرائت قرآنم را با چی؟ به بسم الله الرحمن الرحیم. بنابراین متعلقش میشه اقرأ، یعنی من قرائت میکنم قرآن را با نام چی؟ با نام خدا. توجه می‌فرمایید یا بفرمایید ابتدعو، یعنی ابتدا می‌کنم به نام خدا. تو این قرائتم، تو قرائت قرآنم آغاز می‌کنم به نام خدا. بنابراین متعلق بسم الله اینجا معلومه. پس ببینید یه قاعده کلی به شما دادم، قاعده کلی که شما بسم الله رو کجا دارید استفاده می‌کنید؟ سر سفره غذا، یعنی شروع غذا هم به نام خدا، پشت فرمون یعنی رانندگی به نام خدا، در دکون یعنی شروع کسبم به نام خدا، بالای منبر من گوینده یعنی شروع منبرم رو، آغاز سخنرانیم رو به نام خدا آغاز میکنم. اینا دیگه متعلق بسم الله بستگی دارد که شما بسم الله رو برای چه کاری میخواید بگید. اگه برای قرائت قرآن، یعنی من قرائت میکنم به نام خدا، من آغاز میکنم به نام خدا، توجه فرمودی؟ خب پس این متعلقش معلوم شد. بارم که گفتیم حرف جر، بیایم سر اسم. اسم یعنی چی آقا؟ توجه می‌فرمایید؟ اسم در لغت عرب، اسم به معنای علامت، اسم به معنای علامت. شما گرفته شده از کلمه سموخ، سموخ به معنی ارتفاع و رفعت و بلندی است. شما اگه این تلویزیون عربی که پادشاهی هستن رو نگاه کنید، میگه سموخ الامیر فلان مثلا. سموخ یعنی یه شخصیت برتر، بالاتر. سموخ یعنی بلندی. اسم از سموخ میاد. خیلی خوب، به معنی علامت، یعنی شما به واسطه اسم رو اون شی یه علامت میذارید. شما خدا به بی اولاد داده، خیلی خوب، هنوز اسمشو نگذاشتی، درسته؟ وقتی هنوز چند روز اول اسمشو نگذاشتی، خب کسی نمیدونن اینو به چه نام صدا. اما وقتی شما اسم اولادتو گذاشت، هرچه گذاشت، خیلی خوب، دیگه همه میفهمن اسم این پسر یا دختر فلانه. این اسم برای اون میشه یه چی؟ یه علامت. تا شما گفتی حسن، حسین، علی، تقی، نبی، مردم میفهمن بچه دادانه میگی، درست شد؟ اون اسم برای این آقا زاده یا برای این دختر خانوم میشه علامتش. هر جا میره میگه اسم من فلانی است. این اسم علامت بود. بنابراین اسم به معنای در لغت به معنای علامت. علامت یعنی وقتی شما علامت چیزی رو چه کردید، آوردید، در واقع اسم مسماش رو در ذهن طرف حاضر میکنه. چجور شما یه لفظی رو استعمال میکنی؟ میگی آب. وقتی من گفتم آب، شما از کلمه آب انتقال پیدا میکنید به اون معنای آب که تو حوضه، که تو شیر آبه، که تو یخچال. توجه فرمودید؟ این از اسم شما به معنا منتقل میشید. به همین جهت اسم یک علامتی است برای اون معنایی که شما میخواید به کار ببرید. در واقع به واسطه اسم شما چطور اگه کسی دارد روید، من اومدم روی منبر، خیلی خوب، وقتی من روی ارتفاع قرار گرفتم، شما منو به خوبی میبینید. کسی بره رو پشت بوم، رو قله کوه، به خوبی میبینندش. ترجمه میفرمان کسی که رو بلندیست، دید مردم رو میبینن، تشخیصش میدن کیه، میفهمن. خیلی خوب، اسمم از سمو، یعنی یعنی شما وقتی علامتش گذاشتی مثل اینکه گذاشتیش رو بلندی، دیگه همه میفهمن منظورت چیه، میفهمن اون معنا رو درک میکنن. تعجب وقتی گفتم من آب، شما انتقال پیدا میکنید به معنای آب. این میشه اسم. خیلی خوب، حالا اسم که معناش روشن شد، شما میگید بسم الله به نام نامی کی الله. الله یعنی چی؟ الله آقا علم است برای ذات خدا، برای پروردگار یگانه. الله اسمی است که فقط و فقط به کی اطلاق میشه؟ به ذات ذوالجلال، به واجب الوجود علی الاطلاق، به هیچ کس دیگه اطلاق نمیشه. تعجب نکنید، الله علم، این نوع اسم که فقط به یه شخص معین اطلاق میشه، عرب بهش میگه علم. و الله علم است برای ذات ذوالجلال، ذاتی که مستجمع همه صفات کمال است و اسماء حسنا است، و در لغت عرب هیچ موضوع الله دیگری ندارد مگر ذات باری تعالی، فقط بر خدا اطلاق میشه. خب این معنای الله روشن شد. حالا کلمه الله از چی گرفته شده است؟ کلمه الله از چه کلمه مشتق شده، اخذ شده؟ این رو برای شما بگم ببینید از چه اخذ شده. بعد مرحوم جد ما آقای آشمان حسین صاحب تفسیر علی الله مقام و شریف
اگر به سلامات بسیم
در تفسیرش مجدون بیان می فرماید که کلمه الله در اصل الاله بوده است. توجه می فرمایید، الاله. بعد این الاله حمزش باز میگه حمزه بعد علی خدا حمزه وصله، این ثابت شده، شده الاله. پس الاله بوده. حالا الاله به اله به معنی فعال، فعال به معنی مفعول، مثل کتاب به معنی مکتوب. خب اله یعنی چه؟ که الاله اله یعنی چه؟ اله یعنی ابدا، یعنی عبودیت. اله یعنی ذاتی که شما باید اون ذات را چه کنید؟ عبادت کنید، عبادت کنید. توجه می‌فرمایید؟ پس این در فرضی که معناش چه باشد، از ماده علیه گرفته شده باشد، به معنا علیه به معنا ابدا. و عبودیت اصلش چیه؟ عبودیت اصلش خضوعه، یعنی خاضع بشی، یعنی خاشع بشی، یعنی پذیرش داشته باشی، یعنی حرفشو چه کنی؟ قبول کنی، یعنی ببوسی حرفشو، رو چشم بگذاری، ازش چه کنی؟ اطاعت کنی. این میشن اصل عبودیت. قجو فرمودی اما اطاعت و خضوعی که با یک خاکساری هم همراه باشد. خب اله یعنی معبود. اصلا الهه یعنی چی؟ یعنی معبود. خب اله یعنی اون کسی که شما داری عبادتش،
عبادت تو زبان فارسی ما میشه چی؟ پرستش. تو زبان فارسی ما عبادت رو ترجمه میکنه پرستش. پرستیدن یعنی عبادت کردن. توجه فرمودید؟ خب پس الله الاله بوده است، یعنی معبود. معبود از چه میاد؟ یعنی کسی که شایسته عبادت است. عبادت یعنی پرستش. پس الله میشه اون ذاتی که همه صفات کمال را دارد و فقط و فقط او در دنیا شایسته چی؟ پرستش است. ما هیچ کس و هیچ چیز دیگری را غیر از خدا چی؟ نمی پرستیم. فقط خدا رو می پرستیم. درسته یا نه؟ رکوع و سجود مالکیه مال خدا. شما جایزه جلو کسی دیگه رکوع کنی؟ جایزه جلو کسی دیگه سجده کنی؟ فقط جلوی خدا. بگفت آمده بود زمان مرحوم آیت الله بروجردی، بله، افتاد رو پای آقای بروجردی، پا آقای بروجردی رو روسن آقای بروجردی داشت از مسجد میرفت خونه، که افتاد رو پاش پا آقای بروجردی رو روسن آقای بروجردی، فکر کرد این خم شده سجده کند براش، با عصاش زد پس کله بنده خدا، گفت سجده برای غیر خدا جایز نیست، پاشو با عصا زد پس کلهشون، اونم یک عصا خورد تو کلهش بلند شد و بعد یه قبلی که آقای بروجردی رفت یه احمد آقا آجرمت بود، آجرمت برو اینو صدا شوزیم بیاد اینه که من زدم پس کلهش، بگو بیاد خونه کارش دارم. آمد خونه آقای بروجردی گفت آقا من زدم پس کله شما با عصا، منو ببخشم حلالم کن. بعدم یه پولی هم بهش داد. یارو آمد بیرون گفت آقا کاش که دوبار زده بود پس کرده ما، یه پول بیشتری هم بهمون بده. یه پولش داد گفت من رو چیکار کن؟ حلالم کن، من زدم پس کرده. دنیایی هست یعنی اینجوری بزنی و بری. آقای بروجردی فکر کرد اون میخواد سجده کنن به عنوان نهی از منکر با عصا، حالا آقای بروجردی 90 سالشه با عصا میخواد بزنه، مثل شما با ضرب که نزده است، آسته با پش پتر عصا سر عصا زده، پاشو پاشو سجده برای غیر خدا جایز نیست، که اینو در واقع نهی از منکر کرده باشه. بعد صداش میزنه بگو بیا، بگو بیا من ازش حلالیت بطلبم، یه پولم بهش میدم که دیگه دلش خوشحال بشه، حتما آقا رو چیکار کنه؟ حلال کنه.
دعای تو الله بروجردی یا امام شاد کنید سواشان از دیر مادر دو الله 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 محمد.
این مرموم با اطولان آقای عاشق مهدی ما مسجد شاد نماز بزنید یادشون همه بازی ها مرموم عاشق مهدی سال 53 و اینا ظاهرن از دنیا رفت. چل سال پیش تقریبا 40 سال پیش از دنیا من خودم دیده بودم آقای عاشق مهدی و پسرش هم نماز رو مسجد شاه خونده بود. مرحوم آقای عاشق مهدی درس که میگفت، اینو خادمش رو من تعریف کرد که آقا درس میگفت این مرحوم آیت الله آقای عاشق‌علی کفرونی، عاشق‌علی کفرونی داشتیم، فامیلشون بود قدیری، باریکلا مرحوم عاشق‌علی کفرونی قدیری، ایشون میمد تو مدرسه عاشق‌علی درس آقای عاشق‌علی ها درس اشغال میکرد، به آقای عاشق بگیم. آقای هاچی خب بعضیش جواب میداده، بعضیش هم عصبانی میشده و تندی بهش میکرده، ساکت شو نمیفهمی چه مثلا تندی بهش میکرده. بعد که هاچی دیگه مدرسه نمیاد و پیر میشه دیگه خود نشه میشه، این چند سال آخر رو که دیگه مدرسه نشون نمیامن، خادمش گفت به من برو مدرسه عاشقانی قدیری و بگو بیادش. و من رفتم عاشقانی گفتم برو آقا کاری بیدارم. آمد پیشش گفت آقای عاشقانی قدیری، من تو درس بعض وقتا به شما تون میشدم، تو درس بود اینا عذرخواهی میکنم، منو ببخش حلالم کن. بعدم یک پاکت بهش داد که این پاکت هم کاغذ شما رو نداره، بگیر منو حلالم کن. اونایی که قیامت رو باور دارن اینجوریه، یک کلمه حرف به کسی که زدن فوری میگن ما رو حلال کن، فردای قیامت رفت جلو ما رو نگیری که این حرف چی بود به من زده. این اونایی که قیامت رو باور دارن. حالا ما شاهدمون کجا بود آقا؟ شاهدمون این بود که عبادت یعنی پرستش، و پرستش برای غیر خدا جایز نیست. بنابراین اگر که یه آقای آیت حاسمین ببخش مدامی تو شعرش میگه ما چه هستیم، حسین رو خدا میدانیم یا علی رو خدا میدانیم، یا ما حسین رو میپرستیم یا علی رو میپرستیم، اینا چیه؟ اینا غلوفه، اینا حرف ناصحیحه. امیر المومنین تخم چشم ماست. امام حسین همینجور امام معصوم، اوصیاء معصوم پیامبر خدا هستند. ما نه علی میپرستیم نه حسین میپرستیم، ما خدای علی و حسین رو میپرستیم. حواستون هست آقا؟ بنابراین حالا اگه یه وقتی که تو شعرش چیزی گفته، شعر گفته برای خودش یه چیزی گفته، اینا حرف حسابی نیست. خدا خداست، امیر المؤمنین چیه؟ امیر المؤمنین وسیعی بر حق پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. وقت وقتی محمد مصطفی رو شما میگی تو تشهد نماز اشهد و انم چی؟ محمد عبده و رسوله. وقتی پیامبر خاتم عبد خداست، امیر المومنین وسیع پیامبرم چیه؟ عبد خدا. اینا همه عباد الله، منتها بندگی که اونا کرده با اونی که ما میکنیم خب از زمین تا آسمون فرق دارن. گفت گر نماز آن است چی؟ گر نماز آن بود آن مظلوم کرد، دیگران را از این عمل محروم کرد. اگه نماز اون بود که امام حسین خوند، اگه نماز اون بود که علی ابن ابی طالب میخوند، اون وقت نماز من شما دیگه بله. اونا با ما فرق دارن. حجت خدا امام معصوم بس، اما خدا نه، خدا نیستن، پرستش نمیشن، ما سجده هم نمی کنیم. سجده مقابل همیدن سجده نفت مال خدا. من خودم هر دمی هم ممکنی مشرف بشم می افتم عطبه رو چی؟ می بوسم، شک نکنی. حتی یه وقت حرم رو غرف کرده بوده، ما بود طوریت وقت حرم امیر المومنین، یه جمعی از آقای علما برای ما غرف کرده بودن، وارد که شدی دم زری کسی عتبه رو نبوسید. آقایون علماء بودن گفتن چی؟ بعد به تیریچ قباشون برمیشون بیفتن رو زمین. من خم شدم زمین رو بوسیدم، عتبه امیرالمومنین رو بوسیدم. فیلم برداری هم میکردن، فیلم میشن توجه میکردن بوس. بلا شک بوسیدن عتبه امیرالمومنین و سایر ائمه معصومین علیهم السلام چیه؟ برای زائر چه دارن؟ استحباب. عتبه یعنی پاشنه یه در، یعنی اون جایی که وارد میشی که برسی به زمین، اونجا گلاشو دستات رو بذار رو زمین بموز. گونه ها رو گذاشتی رو زمین طوری نیست، اما پیشانی
نه
پیشانی رو رو زمین نگذار بموز. حتی گونه ها رو دوران ادب بگذاری اشکالی ندارد، اما پیشونی رو نگذار. عتب بوسیدن عتبه هم برای امیرالمومنین هم برای بقیه ائمه معصومین استحباب دارد. بلکه من وقتی میرم مرحله اول فردم، اون همه مردانگی، اون همه عظمت این مرد بزرگ، چاره ای ندارم جز اینکه خم بشم عتبه اول وزنم بفروشم، چون خیلی بزرگی اول وزنم خیلی بزرگی هست. حواست هست چه میدونی تو کربلا چه کرده از اول فرز؟ این قرب کرد که امام حسین وقتی بالا سرش آمد فرمود امام حسین حجت خدا الان انتظر پشتم کنه شکست که بیدرمان نشدم بلا تا قبلش نه، اما وقتی سنه عمل فرز آقا فرمون بشنم شکست. بنابراین ببینیم بوسیدن عتبه یه چیز است، اما سجده نیست، پرستش نیست، خدا نیستن. اینا را قاطی نکنید با هم. گفت هر کسی هر چیزی سر جای خودش. امیر المومنین وسیع بر حق پیغمبر است، وسیع خاتم الانبیا، اینقدر دانش دارد که حالا برای خواهم گفت بله فردا پس فردا که ابن عباس از قول امیر المومنین میگه از بله از سر شب تا اذان صبح برای من صحبت کرد فقط در بای بسم الله الرحمن الرحیم. یه بای بسم الله تازه فرمودن تموم نشد ابن عباس، اما دیگه اذان صبح رو گفتن برو خانه وضو بگیر نمازت رو بخون. حواست علی دانش علی کجا؟ دانش علم کجا؟ علمشون کجا؟ کراماتشون؟ معجزاتشون؟ اینا همه سر جاشه، اما خدا خداست و اینا چیه؟ حجت خدا هستند. تعجب مرد کلمه الله در عرب جاهلیت هم به خدا اطلاق می شد. از کجا میگیم؟ از خود آیه قرآن. ببین ما تو آیه قرآن این آیه رو داریم، برات می خونم. سوره انعام آیه سوره انعام آیه 136 آیه 136 بعد می فرماید یه صلوات می
خواهد.
این قدر ریزه که آقای آشو خلید چشم نمیدونه یه قرآن دیگه بده معلوم میشه ما هم پیش رو بریم.
خدا انشاءالله.
انعام 136 میفرماید که بله و جعلوا لله مما زرع من الحرس و الانعام نصیبا. میفرماید این مشرکین از کشتشون و از چارپایانشون یه نصیبی رو قرار میدهن جعلو لله برا خدا. خود مشرکین و مشرکین عرب برای اینکه محصولشون آفت نخورد، حیواناتشون گرفتار مرگ و میر نشد، یه قسمتشو میگفتن مال خدا، قرار میدادن برای خدا. جعلو لله، کلمه لله یعنی برای خدا، برای الله دیگه. حتی مشرکین قریش کلمه الله استعمال میکنن برای ذات مقدس ذوالجلال، و لذا میفرماید فقالوا هذا لله، و اون نصیب خدا رو میگفتن این مال خداست، این نصیب خداست به زعمه، و هذا لشرکائنا، این بقیهش مال بقیه است، شرکای دیگر است. تجربه اینا میگفتن، اما بعد که تقسیم میکردن آیه قرآن میگه اونی که مال خدا بود اونم خداشون میخوردن. تجربه میکنید میگفتن مال خداست، اما اونا رو خداشو میخوردن. شاهد من این است که توی آیه قرآن کلمه الله برای ذات مقدس ذوالجلال اطلاق شده. سوره انعام و حتی مشرکی عرب جاهلی استعمال میکردن. باز ملاحظه بفرمایید سوره زخرف آیه 87، سوره زخرف 87 میفرماید که بله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. از همین مشرکین قریش عرب جاهلی بپرسید کی شما رو خلق کرده، جواب چی میدن؟ عرب جاهلی نمیگه بت میپرستید، اما بت و خدا خالق نمیدانست. وقتی میگه قرآن میگه، ببینید سند محکمتر از قرآن نیست. اگر شما نه این سأل تهم ببرسید از این عربای جاهلی بت‌پرست من خلقهم، کی خلقت کرده، کی تو را آفریده، جوابش چیه؟ لیقولن، با لام تأکید، نون تأکید ثقیله، فعل مضارع که دلالت بر استمرار داره، با چند تا تأکید میگه اینا به شما خواهند گفت کی ما رو خلق کرده؟ لیقولن الله، میگن الله ما رو خلق کرده. پس بتا رو میپرستیدن که چی؟ بتا رو واسطه میپرستیدن، میگفتن اینا واسطه بین خالق و چی؟ و ما هستن. در جا برمودی بت‌ها را واسطه می‌دانستن، نه اینکه بت‌ها را خالق بدانند. پس کلمه الله کلمه ایست مختص خالق جهان هستی، ذات ذوالجلال و الاکرام، و بر هیچ کس دیگر هم اطلاق نمی‌شود، نه بر هیچ کس، نه بر هیچ چیز دیگه اطلاق نمیشد. این تا حالا چه شد؟ این تا حالا برای شما معنی کردم. بسم الله ه، درسته؟ بسم الله ه، تکمه بسم الله انشاءالله افتاده به شما فرمده. رفتن در خانه چی؟ امام باقر علیه السلام روز پنجم و امام پنجم حجت خدا محمد ابن علی باقر علیه السلام. خب امام باقر سال 57 هجری به دنیا بود، سال 57 هجری 57 سال عمر می کنن. پس سال 114 هجری هم از دنیا می رن، شهادت امام باقر، مدت عمر 57 سال. وقتی سال 57 به دنیا آمدن عاشورای امام حسین چه سالیه؟
61.
61. پس اولش هست. پس امام باقر تو کربلا هستن 3 سالشون هست. امام باقر تو کربلا حاضرن، یه بچه 3 ساله پدرشون امام سجاد علی ابن حسین علیه السلام 20 و چند سالشون، پدرشون 23 و 24 سالشون که ایشون هم تو کربلا حاضرن و امام باقر یه بچه طفل 3 ساله هست. پس امام باقر همه یه مرجمه های کربلا رو به چشم خودشون دیدن و یکی از راویان کربلا اینی که بعضی ها میگن کربلا را شما از زبان کی دارید نقل میکنید؟ اونایی که تو کربلا بودن همه کشته شد. اینا وهابی ها میگن، میگن این روزه هایی که شما میخونید از زبان کی میخونید؟ این روزه ها تو این مصیبت ها رو اونایی که تو کربلا تو صاحب ما مصیبت هایی که کشته شد نتونستن خبر بکسیدن، اونایی که تو سپاه عمر سرد بودن، اونایی که فاسق امام کشن، فاسق و فاجر هم قولشون حجت نیست. شما این حرفایی که میگی، این اتفاقات افتاده از زبان کی میگی؟ از زبان خیلی ها میگی، خیلی ها حاضر بودن آمدن نقل کردن. ترجمه میکنید خود امام سجاد یکی از راویان کربلا، امام باقر از راویان کربلا، عقیله بنی هاشم زینب کبرا تو کربلا هست از راویان کربلا هست. ترجمه میکنید اینا حتی تو سپاه امام حسین علیه السلام بودن کسانی که کشته نشده فرار کرد، یه تیکه روز عاشورا رو بودن و فرار کرد. خیلی خوب، اینا هم جز راویان کربلا و از سپاه عمر سعد هم کسانی هستن که نقل روایت کردن، اما اینا نه اینکه تو ماجرا بودن، اینا به خود امروزی ها چی هم؟ خبرنگار بودن. خبرنگار میدونی یعنی چی؟ خبرنگار وقتی توی مجلسی میرن نمیرد شرکت کنن تو مجلس، میرد خبر تهیه کنن. ما تو کربلا یه ادعی داریم خبرنگارن، آمدن اوضاع رو ببینن گزارش تهیه کنن. اینا هم گزارش برای کربلا تجربه میکنن. البته تو سپاه ماموسی نیستن، تو سپاه عمر سعد، اما شمشیری نزدن، کاری نکردن، گزارشگر، گزارش تهیه کردن. خب پس کربلا خیلی چیزاش نرسیده به ما، اما بعضی چیزاش هم رسیده، همون چیزاش که رسیده چی اینقدر جان سوز است که نگو، همون که رسیده است که این زن و بچه یتیم و اسیر را اینا چجوری از کربلا بردن تا کجا؟ تا کوفه. و چجوری از کوفه بردن تا کجا؟ تا شام. از کربلا که بردن کوفه همه زن و بچه ها بودن، یعنی بعضی از اصحاب موسیم هم زن و بچه دنبالشون طبق وسیعت و دستورا بعضیشون رفتن زن و بچهشون رو سپردن به کی؟ به قبیله بنی حسن. آقا گفتن زن و بچه ها رو برید بسپارید، اینا اسیر میشن، برای اینکه زن و بچه ها رو اسیر نشن برید بسپارید به بنی حسن. اصحاب امام حسین بعضی رفتن سپردن به بنی حسن، بعضی نشد نتونستن نرفتن، زن و بچهشون اسیر شد، مثل آل الله که اسیر شد. اینا از کربلا آمدن تو کوفه، کوفه که رسیدن اینایی که زن و بچه های اصحاب امام حسین اسیر شده بودن تمامشون چی داشتن؟ آشنا داشتن تو کوفه. اینا می آمدن پیش ابن زیاد مرحوم شفاعت چه می کردن؟ شفاعت این آشناهای خودشون رو میکردن. ابن زیادن میدید اونا یه مش زن و بچه هم اینا رو چی کارشون کنن؟ یه مش زن و بچه هم به شفاعت زن و بچه اصحاب امام حسین که از پیشون بودن همه اینا تو کوفه چه شدن آقا؟ آزاد شدن. فقط باقی موندن کی؟ فقط آقای شیریان باقی موندن آلوده زن و بچه حسین فرزندان پیغمبر بستگان امام حسین. کسی کوفه نبود بیاد شفاعت اینا رو بکن. ولذا ما از کوفه تا شام دیگه زن و بچه اصحاب امام حسین نیستن. از کوفه تا شام فقط زن و بچه حسین و اینا رو منتقل کردن از کوفه به شام تو کاروان اسرا. حواست هست؟ ببین مظلومیت چه نبوده؟ همه زن و بچه های اسیر آزاد شدن به شفاعت بستگانشون. فقط بستگان پیغمبر حسین و علی و فاطمه بودن، کسی نبود بیاد اینا رو شدن. پس اون آقایی که یه وقت تو تلویزیون جمهوری ازش پرسیدن قبری که در شام رقیه بنت الحسین، گفت نه این قبر دختر امام حسین نیست، این اگر باشد قبر فرزند یکی از اصحاب امام حسین. پس این آقا چه کرد؟ دوچار چه شد؟ خطا شد. چرا؟ چون اصلا زن و بچه اصحاب هیچ کدوم از کوفه به شام نرفتن. از کربلا تا کوفه آمدن، تو کوفه همشون به شفاعت چه شدن؟ آزاد شدن. فقط آل الله، فقط حرم پیغمبر منتقل شده از کوفه به شام. پس اینی که شما تو شام داری، تو درمیش داری، این قبر قبر دختر سه ساله حسین. حالا اسمش میخواد بگذارم رقیه، میخواد همچه دیگه بذار، با اسم کسی کاری نداره. این یادگار حسین تو شام و خدا بر بیان حضرت شامل عرب که یه قصیده ای داره خطاب معاویه. معاویه یعنی معاویه میگه معاویه پاش از تو قبرت بلند شد نگاه کن ببین تو یه امپراتوری رو حکومت میکردی، چقدر کشتی، چقدر جنایت کردی. ببین الان وضعیت قبر تو تو دمشق چجور بود؟ یک دختر سه ساله کوچولو از حسینم تو شام دمشق دفن شده. پاشو ببین او چه وضعیت تعجب میفرمایید؟ و یک قصیده میگه نمیخواد معاویه تو از دمشق بیای نجف ببینی قبر علی چه وضعیتی دارد، قبر تو چه وضعیتی دارد. قبر معاویه روزا که شام دمشق بازگاه میرفتن من خودم رفتم نگذاش کسی که مسئول اونجا بود توی خونه فعلا قرار داده بودن نگذاش ما بریم، اما ما رو بردن از بالای یه پنجره اون قبر رو دیدیم، یک تپه خاکی یعنی بله و دور تا دورش هم میرفتن میشستن چه میکردن؟ و محل تخلیه‌گاه بود مستراح، میرفتن میشستن دور این قبر خداشون راحت میکردن. رندان دمشق هم گفتم اینجا تقریبا یه چیزی شبیه یک خانه خرابه، اگر کسی یه چیزی گیرش میاد جایی ندارد میرن سر قبر معاویه عزای خودشو میگیرند و میرن. این قبر معاویه هست. خوشحال عرب میگه نمیخواد بلند چی بری نجف، معاویه قبر علی رو ببینی شکوه ها از حضرت علی را. همینجا تو دمشق بیخ گوش دختر سه‌ساله حسین رو ببین به اسارت آمده است تا به شام، اما پاشو نگاه کن ببین چه بارگاهی دارد رقیه دختر حسین علیه السلام. عرض من تمام نرم میشد وقتی که دختر سه‌ساله رو میخواستن باز بدن، زن قصاله آمد یه نگاهی کرد عقب رفت، گفت من این بچه رو باز نمیدم. گفتن چرا؟ گفت این بدن سیاهه، من میترسم یه بیماری واقعی داشته باشم، بنابراین دست به این بچه نمیگذارم. اما به او گفته شد این سیاهی که بر بدن طفل میبینی جای